ولی خبر دیگه ای که به نظر من باز هم جالبه لااقل برای خود من، تازگی ها به سا خاطرات چه گوارا توسط دخترش انیدا گوارا منتشر شده و خوشبختانه در ایران هم تازه پیروز دیدم که این کتاب خاطرات سفر با موتورسیکلت در ایران چاپ شده. منتها من این هفتهی که گذشت فیلمش رو دیدم که تهیه شده و به عزیزان واقعا پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینم و سرگذشت این انسان شریف رو که به دست CIA کشته شد، این نور و امید رو که نیروهای بربریت و توحش کشتنش در حدود 30 سال پیش، این فیلم رو باید ببینن. چه گوارا در حقیقت یک دکتر آرژانتینیه، عزیزان اگه نمیدونن، این فیلم نشون میده که در سن 23 سالگی بعد از اینکه دانشکده پزشکی رو تموم میکنه با یه موتورسیکلت با یکی از دوستاش راه میفته و چند هزار کیلومتر حساب با موتورسیکلت و انواع و اقسام وسایل دیگه توی امریکای لاتین میگردن و آدم باید ببینه امریکای لاتین چیه و این انسان چطور از یک جوان به اصطلاح یک کمی سر به هوا تبدیل به یک انسان به اصطلاح چی میشه در اثر تماس با مردم و بالاخره اون چه گوارایی میشه که ما دیدیم. این هم یکی از نمونه های انسانیت و شرف انسانیه که به نظر من دوباره داره اینا مطرح میشه. من موقعی که این فیلم رو دیدم و این کتابش که بیرون اومده مال چه گوارا و خاطراتش، این فکر به ذهنم رسید که این جنبش جدید از اون توبه میری ها نیست که اینا مثل دهه 60 بتونن شکستش بدن. در دهه 60 خود من شاهد و ناظر بودم که چه جنبشی در زمان جنگ ویتنام وجود داشت و چطور اینها با موفقیت تونستن خرد خاک شیرش بکنن. یعنی به دهه 70 که ما میرسیم، هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر فیزیکی خرد و متلاشیش کردن. این یکی رو نمیتونم. نظر من اینه. دلیلش خیلی واضحه. در اون زمان هنوز شوروی وجود داشت و به عنوان مبارزه با کمونیسم و به دلیل ناحق بودن و آنچه که به اصطلاح رژیم تا دندان و تا مغز استخوان فاسد به اصطلاح شوروی در برابر اینها بود و به اینا حقانیت میداد، مبارزشون به اینا حقانیت میداد، اون از پیش پای ما برداشته شده و به نظر من جنگ علیه تروریسم نمیتونه جای اون رو بگیره، در اینکه اینا میخوان بهانه جدیدی برای جنگ علیه بشریت راه بندازن به نام مبارزه با تروریسم، نخواهم تونست. و بعدش خودشون دچار یک چنان بحران ساختاری هستن، در حالی که دهه 60 در اوج شکوفایی اقتصادی بودن. یعنی در حقیقت بخش عظیمی از پتانسیلشون رو اینها از دست دادن و در نتیجه این جنبشی که از زیر داره شروع میشه، همونطور که جنبشی که در ایران داره شروع میشه، که در ایران من صحبت از وجود یه دمل کردم، یه آبسه کردم که انقلاب 1357 سر تا سر این رو شکافت و تمام چرک و تعفنش بیرون اومد. هنوز ته این آبسه شکافته شده چرک دیده میشه، ولی از زیر این داره جوانهای گوشت تازه داره جوانه میزنه. آنچه که ما در ایران میبینیم، جنبشی که در ایران وجود داره، جوانهای گوشت تازه و پوست جوان تازهی که داره جای اون آبسر رو میگیره. در سطح جهانی هم به نظر من همینه. این اخبار وقت رو گرفت، ولی لازم بود که این اخبار رو من باز بکنم با عزیزان. حالا که صحبت از این میکنیم، من بازم یه خبر دیگه از نیویورک تایمز رو لازمه که دو تا چارت یا به اصطلاح نموداره در نیویورک تایمز بخش اقتصادیش که اونایی که مسائل اقتصادی امریکا رو دنبال میکنن به نظر من جالبه، برای خود من واقعا جالب بوده که هر وقت یک ریسشن یا افت اقتصادی صورت میگیره، در سیکل هایی که ما دو جور سیکل اقتصادی داریم، یکی سیکلای کلاسیکه که دورش 7 تا 10 ساله، که در حقیقت اقتصاددونهای کلاسیک هم راجبش صحبت کردن، ولی شومپیتر از همه بهتر اینا رو باز کرده، اقتصاددان معروف دانشگاه هاروارد در اوائل قرن بیستم. این سیکل‌های کوتاه مدت 7 تا 10 سال طول می‌کشه. ما سیکل‌ها یا چرخه‌های دراز مدت‌تری داریم که هر کدوم 30 تا 40 سال طول می‌کشه. وارد اونش نمی‌خوام بشم. اینا در حقیقت تا الان، لااقل از 200 سال پیش تا به الان، چند تا از اون سیکل‌های دراز مدت داشتیم، ولی سیکل‌های کوتاه مدت به طور کلاسیک هر همینطوری گفتم 7 تا 10 سال اتفاق میفته. معمولاً بعد از یه ریسشن، یعنی دوره افت این سیکل، جایی که در حضیض خودشه، هم سطح دستمزدها پایینه، هم میزان بیکاری بالاست، هم ظرفیت عاطل و باطل بالاست، یعنی و هم پروداکتیویتی تا حدی، یعنی به اصطلاح قدرت تولید میاد همه اینا پایین. منتها بعد از این افت، موقعی که دوباره شروع میکنه سیکل به صعود، معمولا هم مزدها در عرض 2 سال اول مزدها میره بالا، پروداکتیویتی میره بالا، کاپاسیتی بیشتری، یعنی کارخانجات با کاپاسیتی بیشتری کار میکنن، با ظرفیت بیشتری کار میکنن، که الان مثلا کارخانجات امریکا فقط از 75% از ظرفیتشون استفاده میکنن، در حالی که در دهه 90 به حدود 80% رسیده بود، الان حدود 75%. یعنی به اصطلاح تقاضای کافی برای اجناس نیست که با ظرفیت کامل کارخانجات چیز بکنن. ولی به هر حال موقعی که افت تبدیل به شکوفایی میشه و منحنی میره بالا، این جالبه که در 70 سال گذشته به این ترتیب بوده که معمولاً سطح دستمزدها 5 تا 8% میرفته بالا در عرض 2 سال اول و میزان بیکاری هم 8.3 میلیون شغل تازه ایجاد میشده به طور متوسط. حالا دقت کنید که دوران شکوفایی بعد از سال 2001، دوران جورج دبلیو بوش چجوری بوده؟ تقریبا کاپاسیته هیچ نرفته بالا و 9.5% هم پایین تر از اوریج از نظر به اصطلاح ایجاد شغل و میزان دستمزدها بوده. برای اینکه میدونیم که دوران افت اقتصاد امریکا سال 2000، اواخر سال 2000 رفت توی دوره افت و تا سال 2001 ادامه پیدا کرد، مصادف با به اصطلاح 11 سپتامبر. ولی از اواخر در حقیقت 2001 یک دوره صعود پیدا کرد، یعنی پروداکتیویتی رفت بالا، ولی نه مزد کارگرا رفته بالا و نه میزان شغل به هیچ وجه به میزان به اصطلاح دورانهای شکوفایی قبلی اقتصاد امریکا رسیده. و به همین دلیله که این رو بهش میگن یک جابلس ریکاوری، یعنی با اینکه اقتصاد ترمیم پیدا کرده در عرض 2-3 سال گذشته، ولی نتونسته شغل ایجاد بکنه و نتونسته مزد کارگرها رو ببره بالا. به نظر من این نکته بسیار پر اهمیتیه که اقتصاد امریکا به طور کلی حتی دورانهای ریکاوریش، یعنی ترمیمش، چه وضعیتی پیدا کرده. حالا با اینکه 200 میلیارد دلار خرج اسلحه کردن و آمار ارقامی رو که به حساب شرکت‌های اسلحه سازی و غیره و غیره دادن، این استیمولس یا چیزی رو که بوست میکنه اقتصاد رو در اثر جنگی رو که تازه شروع کردن، تونسته اقتصاد رو تا حدودی نگه داره، وگرنه به نظر من این ریسشنی که سال 2000 به وجود اومده بود میتونست کاملا ادامه پیدا بکنه. ولی من فکر کردم که این هم برای عزیزان شاید جالب باشه که ببینن این ریکاوری یا ترمیم اقتصادی که اینا صحبتشو میکنن و تو بحث و مجادله‌ای که بین جان کری و جورج دبلیو بوش هست، بحثای جان کری اینه که شما عزیز نه تنها اولین رئیس جمهوری هستی که در دوران 4 سال ریاست جمهوری نه تنها شغلی به وجود نیاوردی، بلکه 1,900,000 شغل از بین رفته در عرض 4 سال گذشته. و در نتیجه به نظر من برای به حساب دنبال کردن بحثایی که بین این دوتا، یکیشون رئیس جمهور و یکی به اصطلاح میخواد رئیس جمهور بشه، بد نیست که ما اینها رو بدونید.